ویژه میدانهایی که با یک قداست و با یک ویژگی خاص معمارانه طراحی شده. به عنوان مثلا میخوام تو ایران نام ببریم، مثلا فرض کنیم همین در شهر همدان،
بله،
میدان امام،
بله،
که در وقت کارفریش طراحی شد در دوره مثلا ابتدای پهلوی اول، یه میدانی بود که الان فکر کنم پیاده راه شده.
بله پیاده راه شده، بله،
یعنی شیشه خمارش منشعب میشه. خب عمدتاً بر اساس ایده مدرنیست‌ها شکل گرفت، ولی ما قبل از این ویژگی‌ها در خود ایران مثلا میدان زیبای نقش جهان رو داشتیم در اصفهان، که میدانی است که با یه اصول و معیار طراحی شکل گرفته، یعنی از اصول تقارن، تباین، در واقع ویژگی‌های توادی تو اوضاعی در واقع فضایی استفاده شده. اگه ما بخواییم تنها کنیم میدان ویژگی ماندگاریش چیه، یکی بحث در واقع ابعاد خود میدان هست، جایگاه خود میدان هست، اون لوکیشن مکانیابی میدان هست، نزدیکیش به مراکز اصلی هست که دقیقا هست ما بهش میتونیم بپردازیم. اگه دقت کرده باشیم معمولا تو شهر، نظام شهری ما میدانه هستیم معمولا نزدیک بازار، مسجد جامع و در واقع ارگ حکومتی بوده. اگه دقت کرده باشیم مثلا در میدان نقش جهان ما ملاحظه میکنیم در یه قسمت ما بازار رو داریم، در یه فضای دیگه دو تا مسجد رو ما داریم، در میدان مسجد شیخ بطلا و مسجد امام،
بله،
و در یه زنده در واقع میدان امارت عالی قاپو. یعنی دقیقا عناصر در واقع اقتصادی و سیاسی و مذهبی در کنار هم قرار گرفته و جدی خاصی رو به میدان داده. علاوه بر اون استفاده از هنر بومی، یعنی پس
بله،
استفاده از اون مساله بومی، پس ما در معماری جامعه ایرانی خب طبیعتا ترکیب سنگ، آجر، همینطور دقیقا گیاه، آب میتونه جلوه‌ای زیبایی رو به میدان بده. پس خود تناسبات معماران هست که چگونه اینا رو ما به کار بگیریم، اندازه ها، مقیاس ها، اینا خیلی میتونه موثر باشه. مثلا فرض کنید ما یک نسبتی داریم در معماری ایران، نسبت زرین، که دقیقا نسبت 2/5 هست که در خیلی از سازوکارهای معماری ما حتی در میادین هم به کار گرفته شده. در غرب مثلا ما در دوره رنسانس رادیکال دو رو داشتیم، دقیقا به نوعی جزی که از تناسبات زرین در حوزه معماری بود. ولی با توجه به اینکه خیلی از میادین ما سابقه در واقع طولایی ندارن، بیشتر میادین جدید رو احداث هستن، پس ما به چند ویژگی توجه بکنیم. یکی اینکه دقیقا چه عناصری رو در کنار میدان طراحی کنیم که حضور پذیری مردم رو بیشتر بکنه، چگونه ما بتونیم تعاملات اجتماعی رو در میادین رو افزایش بدیم. مثلا فرض کنیم در کشور ترکیه در شهر استانبول میدان مثلا تقسیم همچین ویژگی داره، یا مثلا ما در تهران بجز حالا میدان امام یا توپخونه سابق که اونم باز به تعقیب از میدان کنکورد پاریس بوده، میدان هایی که طراحی شده چقدر روز این جلوه زیبایی رو بتونن ایجاد بکنن. مثلا واسه میدان ولیعصر، میدان ونج، میدان تجریش چه جلوه‌ای میتونه داشته باشه، یا حتی مثلا میدان هفت سیر در تهران، این میدان میتونه خیلی به زیبایی طراحی بشه و به نوعی بتونه در واقع تعاملات اجتماعی رو افزایش بده. هر میدانی و هر عنصری در شهر اگه بتواند سرزندگی و تعاملات اجتماعی رو افزایش بده، ماندگاری بیشتر و زیبایی بیشتر خواهد داشت. بعضی میدان ما بیشتر جمع کننده هستن، یعنی دقیقا توقفشون وجود نداره، نقطه مکشون وجود نداره. خیلی مهمه که ما از ابزارهای معماری و شهرسازی استفاده کنیم، دقیقا بتوانیم با تطبیق هنر و در واقع ترکیب دانش جدوایی رو خلق کنیم که این میدان ها ماندگاری بیشتری داشته باشن. خب میدان های در واقع زیادی ما داشتیم در میدان سن مارینو، میدان مثلا از پیانیان میدان در چین، یا مثلا خود همین که اشاره کردم میدان نقش جهان، یا میدان امیر چخماق در یزد، بازی جدید بسیار معمارانه و زیبایی داریم. بعضی از شهرهای میانی ما و شهر کوچ ما از اون میدان اون تجلی واقعی رو پیدا نکرده، ولی معمولا میدان اصلی شهر روی مرکزی شهر هم در واقع داره نشون میده.
بله،
میتونه در واقع توضیح کننده فعالیت ها در واقع خدمات مورد نیاز شهروند ها باشه.
درسته جناب لطیفی، الان میدان امام همدان رو در نظر بگیرید که به پیاده راه تبدیل شده. با پیاده راه شدنش یه در واقع علی رغم اینکه در واقع فضای خوبی هست، اما متاسفانه اون هویت قبلی رو نداره. مثلا ما الان هر وقت از من همدانی بپرسن مثلا میخوای بری کجا، میگم میدان. مثلا اصلی ترین نقطه‌ای که تو شهر همدان تو ذهن من هست همدان هست، اما اون هویت قدیمیش رو و اون در واقع ارزش ها و فرهنگ ها رو نتونست با این در واقع پیاده رو شدن حفظ بکنه. لازمش چیه استاد که در واقع اون هویت رو برگردونیم؟
ببینید، لازم تغییر کاربری ها به نظر من شناخت است. اگه ما شناخت رو عناصر معماران و شهرسازان رو نوشته باشیم، همونجا هم که اشاره کردیم نمیتونه اون ویژگی مشخصی رو داشته باشه. ببین، ما الان تو نظام شهرسازی ما خیلی کاری که انجام میدیم تقلیدی است. مثلا یه زمانی نهضت پاسایش سازی تو کشور راه افتاد و تو هر جا میرفتیم یه سری پاسایش شکل گرفته بود. اخیرا تو بحث پیاده راه‌سازی یا پدستریان که دقیقا شکل گرفته، هر شهری یه مکانی هم داره پیاده راه میکنه. پیاده راه کردن اشکالی نداره، به شرطی که در اون هویت مکانی به هم نخوره، ضمن اینکه زندگی مردم مختل نشه. بالاخره شهر در خدمت ساکنان شهره. خب از حقوق تک تک انسان ها رو توی تغییرات کاربری توی طراحی رو در نظر بگیریم که بتونن رضایت مردم به دست بیارن. قبل از اجرای طرح خیلی خوبه که ما با یک طرحهای نظرسنجی از طریق مصاحبه پرسشنامه نظرات در واقع مصرف کنندگان استفاده کنندگان زیر مدخلان رو داشته باشیم، با توجه به اونا اون ایده ها رو بیاریم در طراحی و برنامه‌ریزیمون پیاده کنیم. مثلا فکر نکنیم هر نوع طرحی یا برنامه‌ریزی که انجام میدیم 100% دقیقا وحی منزله، قابلیت تغییر داره، میتونه دگردسی پیدا کنه. خیلی ما تو از تهران هم داشتیم، مثلا ما بین میدان امام حسین و میدان شهدا یه پیاده رو زدیم که تجربه ناموفقی بود. اینا یعنی خود میدان امام حسین تهران، میدان اولیه امام حسین عکسش هست، بسیار جلوه زیبایی داره. امروزه با این همه هزینه هم که شده، میدان امام حسین نتونست اون جایگاه مناسب طراحی رو به دست بیاره. این در طراحیش عملا اون مؤلف های مؤثر رو شکل نگرفته. خیلی مهمه که ما توی بحث طراحی شهری، توی بحث در واقع طراحی میدان ها به اون اصول از ضوابط دقت بکنیم، یعنی اون چارچوبایی که لازمه یک طراحی هست. شما ببینید، در قدیم ما بسیاری از مکانهایی که ساخته میشد در ایران، چه در قالب خانه، چه در قالب میدان، چه در قالب خیابان، چه در قالب سایر عناصر شهری نگاه میکنید، یک نوع خرد ابزاری بالا دوش قرار داشت. شما نمونه مثلا بازار ما رو نگاه کنیم، بازار تبریز، بازار قم، بازار تهران، بازار مختلف، بازار خود همدان، یعنی حتی این چارسوها و سراها هر کدوم از یک ویژگی خردگرایانه شکل گرفته، هم بحث نیاز جامعه بوده، هم پاسخگوی در واقع مطالبات بوده. متاسفانه توی شهرسازی وارداتی ما خیلی مواقع به خواست عمومی، به دیدگاه مردم توجه نمی کنیم. یک ایده رو میگیریم میدیم به یک مشاور، مشاور هم بعد یک چارچوب میدیدی رو طراحی میکنه بدون اینکه ببینه بازتابه چیه. حالا یا تصادفی خوب از کار در میاد، یا در خیلی از مواقع با عکس العمل مردم روبرو میشه و خیلی مواقع مخالفت میکنن مردم. مثلا ما شاهد این بودیم در رشت، در مشهد، در شهرهای مختلف که بدون این ویژگی اومدن طراحی صورت دادن، مردم معمولا معترض شدن. اینا خیلی مناسبه که ما اون چارچوب علمی و فرایند علمی رو به کار بگیریم تا بتونه در اون جای به مناسب ما تو حوزه برنامه‌ریزی و طراحی شهری داشته باشه. همونجوری هم که اشاره کردیم، اگه نتونست اون ویژگی رو به دست بیاره، که ما واقعا نمی‌دونستیم که اون جلوه‌گاه در واقع زیست اجتماعی، نیاز اجتماعی چگونه است و چگونه اونو بتونیم طراحیمون لحاظ بکنیم.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم که پاسخگو بودید. پیروز و سربلند باشید انشالله.
ممنونم، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم براتون.
بزرگوارید همچنین. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.